بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دهمین موضوع در آیه شریفه نفر بود که عبارت بود از این مطلب که فقه و تفقه در اینجا به چه معناست، که چهار احتمال داریم در اینجا که شاید همون احتمال سوم اشهره که میگوید که آیه داره تکلیف میکنه به این که کسانی بروند و اجتهاد پیدا بکنند، حالا با همه مراتبی که داره. این همون احتمال سوم. احتمالات اینطور بود دیگه. احتمال اول این که فقه اینجا مطلق دانایی باشه، دو این که دانایی نسبتاً کارشناسانه، دانایی کارشناسانه باشد که خیلی از طلبه ها و فضلان ها اینطورن. سوم این بود که دانایی مجتهدانه باشد و چهارم دانایی مجتهدانه ای که دیگه حجیت تام داره، که در مقام چی؟ علمیت میخواد، در اونجایی که اختلافی باشه دانا علمیت میخواد. گفتیم مشهور و برداشت رایج و متداول همین احتمال سومه که یتفقهوا فی الدین، یعنی آگاهی مجتهدانه پیدا بکنند. اما اگر احتمال یک بگوییم، یک دایره خیلی وسیعی پیدا میکنه، یعنی بران مطالب دین یاد بگیرن ولو با تقلید، با یک سوال و پاسخ خیلی عادی که میگیره دو همونو مبنا قرار میده. حالا اگرم بیام یه مقدار بالاتر، یک آگاهی های کارشناسانه و دیگه اجتهاد در این به طور خاص الزامی نداره. البته اون تفقه مجتهدانه از مصادیق اون یک و دو میشه، ولی مصداقی از اونها هست و یک مرتبه از مراتب اونی که اونجا هست، نه خصوصش. این یک چهار احتمالی بود که اینجا برای شناخت مسئله عرض شد که ممکن است کسی بگوید که معنای اولی و موضوع له فقه دارای دو قید است، یا یکی از این دوتا حداقل. اون دو قید چی بود؟ یکی فقه در آن و موضوع له آن این خصوصیت شناخت مستنبتانه و همراه با تأمل و مداقه قرار داره، که این رو ظاهره در همین احتمال سوم میکنه، یا فوقش حالا احتمال دوم. فقه یعنی فهم عمیق که اول معالم هم بود و در کلماتی هم از لغویین این ملاحظه کرده اید که فرمودن فهم عمیق، به خصوص در اون جایی که فروق اللغه را میگن، میگن فرق این با اون اینه که این درش یا تعمقی مد نظره و تعمقم را تطبیق دادن به اجتهاد. این یه قید که فقه یعنی فهم دقیق اولا، و ثانیا فهم دقیق یعنی فهم مجتهدانه. این یک قید و خصوصیت. خصوصیت دیگر هم همون فهم مراد و مفاد کلام متکلمه. کسی بگوید که در فقه این قید اخذ شده که فهم کلمات دیگر ها. اما اونجایی که دانشمندی، فیلسوفی یا فیزیکدانی داره حقیقتی رو کشف میکنه، به چیزی پی میبره و اون امر را از غیر کلام و سخن استنباط میکنه، بهش فقه نمیگن. بله، اون دیگه فقه نیست. با استدلالات نظری و تحلیل های ذهنی انجام میشه و به مجهولی میرسه اون رو کشف میکنه، این فقه نیست دیگه. این علم دانشه.
چیه اجتهاد که میفرمایید؟ یعنی ذهن انسان رو منحرف میکنه به همین تعابیر استنباطات که گاهی وقت
غالبا اجتهاد اینطوره، چون اجتهاد غالبا ناظر به الفاظ است. حتی اون قرائن عقلی و لبی هم که به کار میبره اون در محل رفع است. این در فقه چیست؟ فروعاته. اما وقت این آیه کش هم شامل اعتقادات هم میشه، در اعتقادات که اینطور نیست، احراز یعنی اثبات وجود خدا و احیانا حالا نبوت و امثال اینها حداقل طرق غیر لفظی داره و اونا مشهوره. غلبه است دیگه، ولی همیشه که نیست دیگه. بله دیگه، حالا میخوام ببینیم این هست یا نیست دیگه. بله دیگه، حالا شما که محکم بایستید که فقه یعنی ایشون که حالا میگه جمع این دوتا قید، فقه یعنی فهم مجتهدانه از نصوص. بله بله، ایشون اینجوری میگن دیگه، میگن اینه، این چیزیست که هست. ما حالا عرضمون این بود که نمیگیم این نیست، واقعا گاهی فقه به کار میره، یعنی همین فهم مجتهدانه، اونم تو نصوص واقعا این معنا هست، تو لغت هم گفته شده، ولی انحصار در این نداره. حالا دیروز ما روایاتی در ذیل آیه خوندیم که اونها همه حداقل تقریر قابل دفاعی داشت و نشون میداد که این تفقه اختصاص به استنباط از الفاظ و کلمات نداره. این قرائنی بود که دیروز ما عرض کردیم و قرائن درستی هم هست، الان همون رو قبول
دیم.
اما از اون مهمتر خود قرآن کریمه، خود قرآن کریمه که شما اونجا دوتا آیه آوردید و یه جوابی هم دادید، ولی واقعا آیاتی در قرآن داریم که واقعا دیگه کار به الفاظ و این حرفا نداره و کلمه فقه در اون به کار رفته. حالا به ترتیب، البته یه جایی هم داره یفقه و قولی، مثلا اونجا خودش داره یفقه و قولی متعلق ذکر شده. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون، سوره توبه. اون شد و کن بالله، این واقعا حالا میخواد دیگه که یعنی تو به علا قلوب انفهم لا یفقهون، یعنی اینا دیگه قدرت استنباط ازشون گرفته، نمیتونن الفاظ رو بفهمن. این که نیست، داره میگه نمیتونه تحلیل بکنه. رضو به ان یکونو مع الخوالف و تو به علا قلوب هم، راجع به منافقین، فهم لا یفقهون، فهم اینجا داره،
حتی مطلق فهم دقیق هم نیست.
بله ممکنه بعضی مطلق فهم هم باشه، مطلق فهم، یعنی استعمالاتی داریم که اون شناخت الفاظ و معانی الفاظ که نیست، بلکه اون شناخت عمیق هم نیست. یه جوری تو به علا قلوب هم که لا یفقم، شبیه اونی که در جای دیگه همین جور مزامی داره میگه لا یعلمون.
در سیاق آیات جهاد که پیغمبر اکرم دعوت میکردن اینا و با خوالف هم نشینی میکردم و حضرت نمی اومدن، میگه رسول الله اینا دعوت دور بلا یفقهون، این در سیاق آیات
و عرض شود که قل هو القادر، سوره انعام آیه 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض، میگه خدا میتونه این چه انظر کیف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
يفقهون در آیات دیگه،
آیات تکوینی اینجا مراده، نه آیه قرآن.
هر دال ولو لحظی
واقعا اینجا نیست. نه بابا چه میگه، میگه این آیات رو نمیتونه بفهمه، این عالم تکوین رو نمیتونه بفهمه. آیات
استعمال
که هم مذهبت مجازه، خب بله اون که شما که میگید که در اون استعمال شده اونم هم مذهبت مجازه، نه مجموعه بی خود آوردید،
مجموعه مثلا در استعمال شاید بشه.
بله یه جایی هم داره که ناجعلنا علا قلوب اکنتن ان یفقهو، اونجا مربوط به قرآنه، ان یفقهو. عرض شود که سیقول، فتح 15، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها درونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. بحث آیه و لفظ اینا نیست، میگه اینا اصلا فهم درستی از مطالب ندارن. 8:13 لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من الله ذالک بأنهم قوم لا یفقهون. میگه از شما بیشتر از اونا حساب خدا حساب میبره. این معلومه نمیفهمه. چی نمیفهمه؟ همون یعنی عظمت خدا رو درک نکرده. یعنی آیه‌ای که عظمت خدا رو میگه درک نکرده. این که نیست واقعا، یعنی این دیگه تمعول دیگه. ان لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. این مخلوق و خالق رو با هم دیده، از این بیشتر از اون قدرت مطلقه میترسه. معلوم میشه اون قدرت مطلقه رو درک نداره. و هو الذی انشأکم، سوره انعام 98، اون قبلی 8:13 بود، این انعام 98. و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. باز ظهورش همون تکوینه. بله البته این میشه کسی بگه آیات نی آیه که ما داریم میفرستیم، نه، میگه انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. این آیات خداست، اینا رو ببینید. عرض شود که هم الذين يقولون
لئن رجعنا الى المدينه،
سوره منافقون، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. یعنی آیه ما رو الان نمیفهمه.
معقول
قول يقولون، هر قانونی در عالم فلسفه و فیزیک و اینا همه اینا میشه به قالب لفظ در آورده.
یقولون که خودشونه،
میگه ولکه اونا میگن یقولون لا تنفقوا علی الناس حتی ناظر به اینه ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. یعنی اینکه خزائن آسمان و زمین دست خداست اینا نمیفهمه. عرض شود که بعضیش هم البته تعدادی هم ناظر به قول، حالا مثلا لا تفقهون تسبیح هم شما آوردید و خب جواب دید، جواب تو درسته، اون درسته، میشه اونو واقعا چی کرد. عرض شود که اینما تکونو، سوره نساء 78، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینجا حتی حدیث هم که اومده کار به حدیث نداره، کار به محتواش داره، اون محتوا رو نمیتونه بفهمه. و و هاکذا بازم هست، هم در آیات هم در روایات هست. اگر میفرمایید که استعمال دلیل حقیقت نیست، که خب هیچی، تو اون طرف هم که ما وحی منزلی نچسبیده که این لغوی اون لغوی که میگه اینه، که اونم بعضی میگن، همه نمیگن، بعضی هم گفتن این فهم مطلقه. از این جهتی که ما باز همون مبنا و ممشای خودمون داریم، میگیم که فقه مثل بسیاری از واژگان دیگر یک مشترک لفظی است، از معنای عام به کار میره، فقه معنی فهم کم هم نیست. الفقه ثم المتجر، اونجا که نمیخواد بگه که بره مجتهد بشه، یعنی بره مسئله رو بدونه دوباره تو بازار کسب و کار بکنه. الفقه ثم المتجر. تو همین روایات معنی مطلق رفته، معنای حالا نوعی کارشناسی به کار رفته، واقعا هم به معنای چی هم به کار رفته، فهم دقیق هم به کار رفته. بالاخره تو لغوی این گفتن ایشون هم جمع کرده صاحب معالم هم گفته دیگه، بله حالا ایشون هم میاره، بله بله الفقها ها که گفته میشه، نمیدونم از این قبیل چی داریم دیگه، اومن آر رسول و همسالی که معلوم شد، بله یعنی بله حتما به معنای خاصم به کار رفته.
فقیه زمان امام معصوم و فقیه الان،
بله حالا اون تطبیق و مصداقش تشکیکیست، یه اجتهاد بسیط داریم یه اجتهاد خیلی پیچیده معقد داریم، اون درسته، ولی معنا اجتهاد قرار گرفته است. عرض شود که اما این که حالا بنابراین از لحاظ فهم دقیق و مجتهدانه میگیم اینجا اشتراک لفظیه، به مطلق الفهم، فهم نسبتا دقیق تر یا فهم مجتهدانه، اینو به کار میره.
در ماده ثلاثی مجرد سلم ما که این
میگیم
تکلف توش داره.
حالا اونو عرض میکنیم، اون عرض میکنیم، ما یه میگفتیم زیادت المبانی و اینا، اونو میگفتیم اینجا، اونو عرض خواهم کرد. این اشتراک لفظی از این جهته، نسب از حیث میزان دقت در شناخت که آیا همون معنای مطلق علم یا علم کارشناسانه یا اینکه نه علم مجتهدانه، واقعا این طیف استعمالی ما داریم، لااقل دو معنایی داریم، مطلق و خاص مجتهدانه، لااقل این دو معنا به نحو اشتراک لفظی داریم. و اگر بخوایم بگیم نه اشتراک لفظی نیست، یکی حقیقتی که مجازه، اینجا راهی وجود نداره که بگیم این اصله اونه، خیلی راهی وجود نداره و به نظر میاد با تبادرات و انسباقات باید قائل به اشتراک لفظی شد بین این دوتا. نسبت به اون قید دومم که فهم معنا از لفظ باشه، نسبت به اونم همین دو استعمال ما داریم، فهم معنا از لفظ گاهی واقعا تبادر میکنه در بعضی از استعمالا، اما خیلی جهام نه فهم معنا از لفظ نیست.
اینجا بیشتر به اشتراک معنوی میخواهیم، فهم یه
مقوله‌ای
که مصادیق متعدده، فهم از لفظ،
بله البته اینجا احتمال اشتراک معنویش هم بالاست که فهم اونجا قید مورد بوده که پیدا کرده، ولی ممکنه حالا بگیم توی موضوع لحم آمده، بازم میشه یک اشتراک لفظی یا شاید هم معنی.
در استعمال عرب معاصر هم به قانون وضعی و قوانین میگن فقه، یعنی این داری درش متضمن این معنای تلفظ.
قطعا تو استعمالات بعد که هم تو روایات هم آمده که فقه دیگه اومده تو معنای خاص، یعنی استنباط مجتهد،
یعنی از این در مقابل عدل اجتهادی
قرار حیث تلفظ و کتابت درش عکس شده، در اینکه در دایره الفاظ،
حالا این هم حالا ادعایی است، ولی هست، ولی اون طرفش هم حداقل من تو ارتکازم هست، خیلی جاها تو همین زبان عربی معاصر فقه رو به کار میبره در حالی که اصلا ناظر به این قیدا نیست، اونم هست، اونم کم نیست. بله این تا اینجا. بنابراین اگر ما باشیم به لحاظ لغوی به نظر اون میاد که تعیین این که یکی از این معانی حقیقت هست و دیگری مجازه میسر نیست و شاید از هر همون اشتراک لفظی باشه، چه از حیث اون قید اول که درجه فهم است، فهم عادی یا فهم مجتهدانه، چه از حیث تقسیم دوم که فهم از مطلق منابع هست یا از الفاظه. این تا اینجا. حالا بیاییم بر این بحث که دیروز و امروز عرض کردیم و این نتیجه میانه راهی که گرفتیم بیافزاییم یک بحث دیگری راجع به تفقه، یعنی سیاقت باب تفعل این. این هم باید دقتی درش بکنیم. ما گاهی این تعبیر آوردیم، شاید هم جایی دیگرانی هم تفوه کرده باشن، که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. و این زیادت المعانی هم یعنی یه نوع عمقی چیزی در مسئله باشه. اینم به نظر میاد که درست نیست، برای اینکه تفعول معناش متابعه است، معناش متابعه است، معنای اصلش متابعه است، بدون قید ظاهرش متابعه است، غیر از اونش دیگه باید قرینه باشه. حالا عهد المعانی هم باشه، این یک احتمالشه. متابعه ببینیم چقدر اقتضا میکنه. متابعه فقط اینو میرسونه که این حد رو میرسونه که تعلمه، یعنی اینجا معلمی بود، علمه یعنی دانست، ممکنه همجوری خودش فهمیده، ولی وقتی میگیم تعلمه یعنی نزد استادی حضور پیدا کرد. فقهه معناش اینه که فهمید، به هر یک از معانی که گفتیم. تفقهه یعنی فهم رو از دیگری دریافت کرد، این متابعه درش هست. همین این متابعه هم چیزی دیگه زائدی چیزی اینجا ایجاد نمی کنه.
کسرت مبانی هم درست میشه.
بله، کسرت مبانی به خاطر همون متابعه شد.
تعدیهش با فا این معنی رو دور از ذهن میکنه، چون تعلم تفقهت و فلفق تفقهت و فلدین معنی اخذ تو فقه فلدین، این فایش خود پیش مثلا نه. مثلا اگه معانی تفقهت با تکلفه، مثلا تحلم یعنی خودش رو به حلم
واداشتن. نه، اون که واقعا اینجا کی به ذهنش میاد تفقه اینجا، یعنی به زور داره خودش رو وامی داره که
بگه تلاش میکنه.
نه تکلف من این تلاش رو یه حرفایی که شما میگید نیست، اون چیز خاصیه، ظاهرش متابعه است دیگه. تفقه یعنی رفت یاد گرفت از کسی، از جایی، از این منبعی الهام گرفت، یاد گرفت. این یادگیریش تو چه موضوعیه؟ دایرش دینه. تعلم فی الفلسفه یعنی حضر عند الفیلسوف و علمه، این معناش اینه. بنابراین این زیادت المبانی هم اینجا تغییری تو اون مشترک لفظی که ما گفتیم نمیده، این فقط اونی که هست اینی که اینا یاد گرفت. چرا؟ ممکنه کسی بگه یک اشعاری داره. چرا؟ برای اینکه میگه تفقه یعنی اخذ علمه من شخص آخر، و اونم مثلا فقیه، ولذا گویا معلمی در کاره، ولذا مثلا یه جور تعلم عند المعلمه. تو این معنای متابعه این نیست.
چرا علم تو فتعلمه؟
این حالا یه چیز خاصی تو این واژه هست، ما همین میخوایم بگیم این از متابعه در نمیاد. متابعه در این واژگان ممکنه، این نهایت دفاعی که میشه کرد در دلالت تفعول بر اون ترجیح اون عرض شود که معنای اجتهاد اینه که بگیم تعلم، که میگه تعلم یعنی عند المعلم، این معلوم میشه یه چیز عادی نیست که آدم یه سوال معمولی بکنه و جواب بده، و صدق مثلا معلم تعلیم بکنه، تعلیم یک خفایی در بحث باید باشه،
متابعه همیشه یک کسی باید باشه،
باید باشه، ولی اون مثلا تکسره، حالا نمیدونم
یه چیز
فتکسره اونجا. الان بگید تو این ماده اون از متابعه اون در نمیاد، ماده اون کسر تو فتکسره، فن کسره یا تکسره، حالا یه نفعی بچه کسی. ولی وقتی میگی که علم تو فتعلمه فقط تو بده، ولذا ممکنه این حرف نهایی اینه، ممکنه بگیم که معنای متابعه به انضمام این ماده که علمه یا فقه هست، اینا که زمیمه میشود ظهور در این پیدا میکنه که بله یه خفایی تو کار بوده، یه فقیهی باید باشه، یه معلمی باید باشه، نه اون که کسر توفن کسره یا تکسره، یه کسی دست میزنه میندازه میره، اون دیگه تخصصی نمیخواد. ولذا متابعه مفید معنای اجتهاد و اینا نیست، بلکه متابعه به انضمام ماده علم و فقه و امثال اینها.
متابعهش اول رو کلام اونجا مثلا تبینه متابعه نبه متابعه یک
مراش میشه گفت؟ نه اونجا که داره تو لغت هم داره. شما الان میگه چی؟ میگه
مثل تبینوه،
یعنی گرفتار ما. شما الان میگه این چه معنایی است؟
یعنی مثل تحقیق کرده
اصلا با تفاوت چند معنا داره؟
بودای مراجعه کنم بگیشه
چند معنا داره؟ میدونی؟ اشنوتایی داره. الان شما بگید غیر از این بابه مطابقه هر کدام میگید الان بفرمایید.
مثلا از کسی که خودش بیاد
واقعا کسی تفقه اینجا میگه تکلف داره میگه. مثال تکلف چیه؟
مثل
تحلم.
تحلم. تکلف در
تفاعل، یعنی داره خودش تظاهر به فقیه بودن میکنه.
تظاهر در تفاعله.
این که الان درست نیست، خودتون هم قبول دارید. دیگه چی؟
حالا تعامل کردیم.
خب برو تعامل کن، ما تعامل کردیم. من اتفاقا معانی باب تفاعلم حالا برای اینکه استفراز باشه یه مرورم کردم و از همین اسخر بازی های اینجوری نه کتاب من این مرور کردم به همون شش هفته که اونجا میگن اونجا. هیچ کدومش اونجا واقعا چی نیست. راجع به توکلم چه بحث هایی کردیم سابق ما و آخرم به این نتیجه رسیدیم که مفهوم توکل با هیچ کدوم این معانی که آقایون گفتن سازگار نیست، اصلا با یه معنای دیگه است. اونجا علت اینه که مطابق اونها جور نیست. نه واقعا تفعول مطابق یه معنای خیلی جا افتاده است. اون تکلف و اینا همه قرینه داره یه جایی، ولی تو حال طبیعی تفعول یعنی مطابق. حالا اینجا که خیلی واضحه که یعنی مطابقه. خیلی خوب. پس بنابراین بله
خفایی هم که فرمودید از ماده استفاده میکنه، از ماده علم یا فبه، این ماده درست خفا باشه اما خفای نسبیه. یعنی شما وقتی به یک دانش آموز کلاس ابتدایی هم دو به اضافه دو رو یاد میدید، این در برای این شخص در خفا بوده اما امر واضحی بوده.
در هر صورت در حد اون تکسره کسرتون و تکسره نیست، یه معنی زایدی داره، در حد یک اشعاری در این هست. از این روز که در باب این آیه شریفه و تفقه که سابق رایی میگفتیم عرضمون میانه است. ما میگیم این تفقه صرف مطابعه را نمیشود قرینه گرفت، مطابعه به انضمام این ماده یک قرینیتی داره، نه اینکه دلیل باشه، یک قرینیتی داره برای اینکه این فهم در حقیقت دریافت شده توی یک فرایند تعلیم و تعلمی است. یک قرینیتی برای این داره که مطلق اون فهمی که به دست میاد یه تابلوی خون یه چیزی دیده جایی دیده مطلق این نیست، یه چیزی که یک معونه زائده درش داره. فل جمله حالا بگیم این ازش اجتهاد در میاد به تنهایی این قرینه نمیشه. خب این پس لغت شناسی اینم این و از حیث ماده فقه مقام اول بود، یکم از حیث هیئت باب تفاعل که مقام دوم بود. این دو مقام رو ملاحظه کردید. حالا ما میگیم چه وجوهی میشود با توجه به بحثایی که گفته شد برای اینکه آیه را حمل بر اون معنای سوم بکنیم که غالبا هم همون حمل را دارن. میشه این وجوه را ذکر کرد که آیه ظهور در یا حالا حمل کرد آیه را بر همون مفهوم فهم مجتهدانه بر اساس این قرائنی که میگی. این قرائن به این ترتیبه، یکی این که خب فوقش میگیم مشترک لفظیه و مشترک لفظی که بگیم ما اینجا نمیتوانیم تعیین بکنیم، فرض بگیریم قرینه ای نداریم، باید قدر متیقن رو بگیریم. در مشترک لفظی بین عام و خاص اون قدر متیقن گرفته میشه. قدر متیقن از تفقه همون فهم مجتهدانه است. رضا یا تفقه او اونی که اینجا ما میتوانیم در مقام اثبات و استظهار از آیه که میخوایم یه تکلیف کفایی را استنباط بکنیم، میگیم حکم آمده روی همون فهم مجتهدانه علی اختلاف مراتب اجتهاد که وجود داره. این از حیث اشتراک لفظی مسئله است. کسی هم حالا اگر این یک دو این که کسی بیاد بگه که من بر اساس اونی که فروح اللغه میگه وید اون معنای اخص رو میگم که فاضل معاصر اینو میگم، حالا اونا العهدت و علالمدعی که بگم، حالا بحثای فروح اللغه اونا اگر کسی بتونه اینجور بشه اعتمادی بکنه که نمیشه اعتماد کرد، مخصوصا با این انبوه آیات و روایات. اینم وجه دوم کسی اینجور بگه. و سوم هم این که قرینه همون تفاعل بیاد، باب تفاعل، متابعه در این ماده، نه مطلق متابعه، متابعه در این ماده به یه قرینیت بر اجتهاد داره. این سه. و چهارم هم این که یتفقه فی الدین، این یتفقه فی الدین هم قرینیت ها و اشعار ها، نه تنهایی دلیل نیست. این تفقه در دین که میگه این دین دو معنا داره، این هم جدا بحث نکردیم، حالا ضمن این میگیم و الا درست بود که شمالش جدا بکنیم. دین دو معنا داره اینجا، یک معنای انحلالی داره، یتفقه فی الدین یعنی در این گذاره در اون گذاره در اون گذاره، یه معنا مجموعی داره، الف لام جمع باشه یا استغراق باشه. احتمال اینکه الف لام جمع و مجموعی باشه اینجا هست.
خود دین که اسم جمع نیست که الف لام سرش
بخواد. من اینا رو نمیدونم، ادبیاتش درستش کنید. فی الدین یعنی مقصود مجموعه، تفقه در این مجموع پیدا بکنه که مجموع هم اکثریته.
الف لام جمع اینا سر اسم جمع مکسری
جمع اوج ما الدین مثل العلماء رو گاهی میتوانیم
ما جمع احسن تو
باشه.
این که اسم جنسه
چرا اونم میشه،
یعنی مایدین رو
اونم میشه بعد نه اونم میشه که دین الان یعنی به کار بره در مجموع دین، این واقعا میشه. چرا میشه؟ یا تفقه فی الدین احتمال بعیدی نداره که، یعنی این اون حدش که نفر نمیخواد، انحلالی اونجوری که یه گزاره رو میخواد بشه، این خب یه کسی پیدا کن بپرس. این نفری که اینجا میگه، این استلزام این داره که تفقه در یک مجموعه از گزارهای دین باشه و این مجموع شدن وزن کار رو میاره بالا بشه فخامت دیگه میده. این هم چهار
متفقه در جنس دین بشه، جنس هم قوامش به اینه که در گزارهاش عالم
بشه. من کار به اصلا جمع و جنس اینا ندارم، میخوام بگم دین اینجا نمیخواد بگه گزاره گزاره محدوده ولی یه تک گزاره، میخوام بگم این مجموعه ای رو میخواد بدونه. کلمه مجموعه من مقصود اینه، این بعید نیست این ظهور داشته باشه. عرض شود که اینم یک، یکی هم این قرائن دیگری که آمده اصلا یک گروهی رو جدای از گروه های دیگه کرده، طائفتون، یک گروه مستقل جدا و نفر، اینم نفر سفر مثلا عادی که حالا بره اونجا کلمه بپرسد و بیاد که نیست، این معلومه توی بحث های مهم اساسی است، نفر و عرض شود که طائفی است. و بعد هم لینظر قومهم اذا رجعوا الیهم، این انذار مال انذار تک انذاری که یک کلمه پرستاره به اونا بگه، این که نیست. اینا قرائنی است که کنار هم میگذاریم شاید اون تثبیت بکنه اون برداشت غالب را. از این جهتی که مجموعه 4 5 قرینه 5 6 قرینه رو میشه اینجا ردیف کرد و از اونها به یک مثلا اطمینانی رسید که یتفقه فی الدین یعنی همونی که میگیم، یعنی درجه از اجتهاد درش باشه، یه فهم کارشناسانه لااقل باشه، متعمقانه باشه، نه پرسش های عادی که مسئله نمیدونه میپرسه و جواب میگیره میره. این مجموعه نکاتی است که در اینجا وجود داره و با این مجموعه بعید نیست ترجیح بدیم همون احتمال سوم. حالا احتمال چهارم اونا که دیگه چیز مستبدیه اوناری. این بحث ما تا اینجاست، در این بحث دهم میگیم لا یبعد ترجیح اون احتمال سوم و این که مراد همون فقه به معنای فهم مجتهدانه و لااقل کارشناسانه است، نه مطلق فهم و البته نه اون فهمی که حالا علم باشه دو کذا اونها. ولی الکلام تتمتون
الله.